أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در مورد زمان افت ارزش پول بود. آیا مدیون ضامن افت ارزش پول هست یا ضامن نیست؟ به وجوهی اشاره شد. یکی از اون وجوهی که باز قابل تمسک هست برای اثبات ضمان نسبت به این افت ارزش، روایت معتبر اسحاق ابن عمار هست. مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه از ابی علی الاشعری که همون احمد ابن ادریس قمی هست، ثقه هست، از بزرگان بوده. ان محمد ابن عبدالجبار، اونم قمی هست و از اجلا هست. ان صفان، اون هم که معروف روشن از اجلای شیعه هست، بزرگان شیعه هست. ان اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار هم در ثقه بودنش حرفی نیست و مرحوم نجاشی وی را از خاندان معتبر شیعه ذکر فرموده. مرحوم شیخ مفید هم از اصحاب خاص امام کاظم دانسته. مرحوم شیخ طوسی وی را توصیق می کند ولی می فرماید که فتحی بوده، فتحی مذهب بوده. حالا آیا این آقا واقعا فتحی مذهب بوده یا نه؟ اگر فتحی مذهب بوده پس چرا نجاشی اشاره نکرده؟ این محل بحث هست و ظاهرا چنان که فرمودن ایشون شیعه امامی بوده، فتحی مذهب نبوده. در هر حال روایت معتبر هست. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، اسحاق ابن عمار میگد از امام موسی الکاظم پرسیدم، ان الرجل یکون لی علیه المال، درباره مردی که من از او طلب دارم، فیقبضنی بعدن دنانیر و بعدن دراهم، یا فیقبضنی هم صحیحه. اون شخصی که من از او طلب دارم، یعنی بدهکار هست، گاهی دینار به من میاره میده و گاهی درهم میاره میده. فاذا جاء یحاسبنی لیوفینی، بعدها که میاد، وقتی که میاد با من حساب کنه که وفا کنه به اون دینش، یکون قد تغیر سعر الدنانیر، اون قیمت دینار عوض شده. ای سعرین احسب له، کدوم یکی از قیمت ها را من با او حساب کنم؟ الذی کان یوم اعطانی دنانیر، آیا اون قیمت دینار در روزی که دینارها را به من تحویل داد، او سعر یومی الذی احاسبه، یا قیمت این روز را که باش میخوام تسویه حساب کنم و حساب کنم. فقال سعر یوم عطاک دنانیر، من فرمود قیمت همون روزی را که دینارها را به شما تحویل داد همون را حساب کن. یعنی اگر فرض فرمایید که این آقای بدهکار که بدهکار بوده به آقای اسحاق ابن عمار آمده دیناری داده به اون طلبکارش، اصل بدهیشون درهم بوده و یه مقدار دیناری داده تحویل آقای همون طلبکار، بعد از فرض فرمایید یه مدتی آمد تسویه حساب کند و بدهی خودش را به اصطلاح مختومه کند و تمام کند، ادای دین بکنه. حالا دیناری که به من تحویل داد در زمان تحویل فرض فرمایید که هر دیناری 12 درهم بود، الان که آمده ما حساب بکنیم هر دینار شده 10 درهم، یعنی قیمت دینار پایین آمده نسبت به درهم. کدوم را میفرماید که باید مثلا حساب بکنم؟ آیا اون درهم دینار زمانی که ارزش بیشتری داده یا زمان محاسبه که ارزشش کم شده؟ امام میفرماید که اون زمانی که دینارها را تحویل داده همون زمان باید قیمتش ملاحظه بشه. بعد میفرماید لأنک حبست منفعتها عن، برای اینکه تو منفعت اون دینارها را از او حبس کردی، یعنی در این مدت بالاخره دینار قیمت بالایی داشت، این نمیتونست از اون قیمت بالا بهره ببره، از اون در اختیار شما بود این دینارها. این روایت شریف میشود اینطوری بیان کرد که یه آقای بدهکاری یک مبالغی را مثلا دینارهایی را به هر عنوانی داده به این آقای طلبکار، یعنی که انه یک طلبی از سوی بدهکار به وجود آمده، یه طلبی خب طلبکار داشته، بعد اون آقای بدهکار آمده دینار داده و او هم الان طلب داره، الان حساب داده بود که بعدا حساب کنید. بعد که مدتی گذشت آمدن حساب کنن، این آقای بدهکار که الان در مرتبه دوم خودش طلبکار شده چون فرمای دینار داده، این طلب خودش رو باید چگونه حساب کنه؟ امام فرماید همون قیمت بالاتری که زمان دادن بود باید همونم محاسبه بکنند و نمیتوند بگه که نه قیمت فعلی که پایین آمده اینا مورد محاسبه قرار بدیم. و امام تعلیل میفرماید، فرماید برای این که در این مدتی که این دینارها در اختیار اون آقا بوده، خب این آقای بدهکاری که الان دینار داده بود به این آقای طلبکار اصلی و خودش الان یه طلبی با دادن دینار برای خودش ایجاد کرده بود، این آقا محروم از منافع دینار بوده، یعنی نمیتونست از اون منفعتش که زیادی بوده ازش بهره ببره. هم خود بیان امام در بیان حکم، هم تعلیلی که در روایت هست قابل استفاده است در بحث ما، که اگر یک کسی فرض فرمایید یه مبلغی را در اختیار کسی گذاشت، بعد از مدتی اون مبلغ ارزشش افت پیدا کرد، طبق این بیانی که در حدیث هست، مخصوصا تعلیلی که در حدیث هست، این آقای طلبکار اون زیادی اون قیمت بالایی که وقت دادن بود اونا میتونه طلب بکنه. چرا؟ به خاطر این که اون آقایی که اون مبلغ را داده بود از اون ارزش بالای این پول در این مدت محروم شده. لأنک حبست منفعت آن، اون منفعتی که ارزشی که این پول داشت این آقا محروم بوده، پس بنابراین میتواند اون قیمت بالا را که در زمان دادن بوده مطالبه بکند. ممکنه اینطوری تصور بشه که این روایت مربوط به بحث ما نیست، برای اینکه همون زمانی که دینارها را این آقای بدهکار تحویل میداد، در حقیقت در اون زمان تهاتر به عمل آمد، یعنی ادای دین شد، که معنا نداره بگیم که بعدن ها که محاسبه میکنن ادای دین میشه، نه همون زمان ادای دین شده بود و به همون قیمت اون زمان ادای دین شده بود، طبعا چون همون زمانی که داد خب از دینش کم شد، به چه مقدار کم شد؟ به مقداری که داده، از زمان دادن ملاکه. بحث ما در جایست که نه یه مبلغی بدد بعدن بخوان مثلا اون مبلغ را محاسبه بکنن یا بخواد بازپرداخت بکنه. اینجا نه، اینجا در حقیقت ادای دینه و زمان ادای دین که همون زمان دادن اون دینارها بوده ملاکه. ممکنه اینطوری تصور بشه، پس بنابراین گفته بشه که این روایت ربطی به بحث ما نداره، ولی باید توجه کرد که حدیث نمی فرماید که اون زمانی که دینارها را داده ادای دین شده، بلکه فرض می شد که نه، دینارها را داده هنوز ادای دین و وفای دین محقق نشده، چون می فرماید فاذا جاء یحاسبنی لیوفینی. در حقیقت یک دینی از طرف اون آقای طلبکار، طلبکار اول بوده، یه دینی هم از سوی این آقای بدهکار ایجاد شده، اونم یه پولی داده، بالاخره اون طرف را مدیون کرده. حالا بعدن میاد که اینها را محاسبه بکنه، از اون دین اون طرف اینو محاسبه بکنه. پس بنابراین اینطوری نبوده که اون آقا دینارها را به عنوان وفای دین داده و بگیم همون زمان ملاکه. علاوه بر این که تعلیل در روایت هست، حالا فرض فرمایید که بفرمایید که در این روایت در مورد ادای دینه و ادای دین همون زمان دادن ملاک خواهد بود، عرض میکنیم که در روایت میفرماید لأنک حبست منفعتها عن، شما نتونست نگذاشتید که او از منفعت و پولش بهره ببرد، پس بنابراین باید همون زیادی که بوده اونا بدید. البته اون منفعت هایی که از راه کسب و اینا پیش میاد اون مطرح نیست، نه اون منفعت اصلی پول، یعنی اون ارزشی که خودش داشت، فرماید اون را نگذاشتی اون طرف استفاده کند، پس بنابراین باید اون محاسبه مورد محاسبه قرار بگیره. این تعلیل در مورد افترش پول هم صادقه. ما اون زمانی که این پول را داد، این پول یه منفعتی داشت و این آقا بهره نبرد از اون منفعت، به خاطر اینکه در اختیار این آقای بدهکار بود، پس بنابراین آقای بدهکار ضامن خواهد بود نسبت به این افت ارزش طبق این حدیث شریف. ممکنه گفته بشد که چگونه است که در این حدیث تفاوت قیمت طلب اون طلبکار اولی تا زمان ادا مورد ملاحظه قرار نگرفته؟ این هم جوابش این است که ظاهر حدیث مفید این معناست که از زمان تحقق اون دین طلبکار اولی تا اون زمان دادن دنانیر تفاوتی در این جهت حاصل نشده بود و لذا در حدیث هم به اون اشاره نشده است. به هر حال اون جهت مورد سوال در حدیث نبوده تا بگیم که خب این حدیث دلالت میکند که اون محاسبه بشد نشد. حدیث در جهت این که آقای بدهکار یه دنانیر داده و اون دنانیر پس از مدتی افت ارزش پیدا کرده که حدیث میفرماید که اون را باید محاسبه بکنن، یعنی اون افتادش را ضامن هست. و چه دیگری که در مقام قابل تمسک هست برای اثبات زمان افتادش پول این است که فرق قائل بشیم بین اموال دیگر و پول اعتباری و بگیم که در اموال دیگر افت ارزش موجب زمان نیست، مگر اینکه افت ارزش خیلی فاحش باشد، اون مطلب دیگری است. اما تا به اون حد نرسد افت ارزش مورد زمان واقع نمیشد، مثل اون جنس را داد بدهی را ادا کرد. اما در پول اعتباری نه، باید قائل به زمان بشیم. به چه بیان؟ به این بیان که قبلا بحث شد که یکی از مقومات مالیت شی، مال بودن شی، دارا بودن منفعت هست. این بحثش را مفصلا مطرح کرد. پس شی بخواد مال بشد باید منفعت داشته باشد. و عرض میکنیم که منفعت در غیر پول اعتباری دو نوع منفعت وجود دارد. یه منفعت ذاتی داره، فرض فرمایید که گندم یا آرد یا امثال اینها خب منفعت ذاتی دارن، مثلا سیر میکند. لباس مثلا منفعت ذاتی داره، انسان را از سرما و گرما حفظ میکند و هکذا. پس در اموال دیگر یه منفعت ذاتی مطرح هست و یه منفعت هم عنوان ارزش مبادلاتی، یعنی میتونید اینا ببرید بازار بفروشید و ارزش مبادله‌ای داره. اما در پول دو نوع منفعت پول اعتباری، در پول اعتباری امروزی اسکناس ها اینها دیگه دو نوع منفعت نداره، فقط یک نوع منفعت دارد، اون هم ارزش مبادلاتی. به طوری که اون ارزش مبادلاتی، اون وسیله مبادله بودن، اگر از بین برد دیگه این منفعت و ارزش ذاتی نداره، یه تیکه کاغذی میشه که ارزش نداره. ولذا میگیم که در اموال دیگر فرض فرمایید که اگر اون ارزش مبادلاتی کم شد، خب باز یه مقوم دیگری هست. مقوم دیگر چی؟ همون منفعت ذاتی هست. اما در پول اعتباری وقتی این منفعت مبادلاتی، این ارزش مبادلاتی از بین رفت، دیگه منفعت دیگری نیست که بگیم که اون ثابته. به عبارت دیگر این است که مالیت شی دائر مدار رغبته، چون که قبلا هم اشاره شده رغبت با اون کمیابی تناسب مستقیم داره. یعنی رغبت و کمیابی، هرچی کمیابتر باشد خب رغبت میره بالا، هرچی جنسی فراوان باشه، مثلا آب در کنار نهر، خب این فراوان هست و دیگه ارزش مالی و رغبت هم از بین میره، زائل میشد. پس بنابراین تناسب و مستقیم هست بین رغبت که ملاک مالیته و بین کمیابی اموال. اما منفعت مال که یکی از مقومات مال بود با کمیابی تناسب نداره، تناسب مستقیم نداره بگیم که اونم وابسته باشه به اون کمیابی. نه، منفعتش ثابته. منفعتش چه کمیاب باشه باز همون منفعت را داره، چه خیلی فراوان باشه باز همون منفعت را داره. گندم مثلا انسان را میتونه سیر بکنه، چه حالا فراوان باشه چه نه کمیاب باشه، در هر دو صورت اون منفعت ذاتیش وابسته به مسئله کمیابی یا عدم کمیابی که موجب رغبته و موجب مالیت نیست. یعنی رغبتی که ناشی از منفعت ذاتی همچنان برقرار است. بله، منفعت اون رغبتی که ناشی از کمیابی است اون بالا پایین میشد، یعنی تناسب مستقیم دارد با اون کمیابی، اون رغبت کم و زیاد میشد. اما اون رغبتی که موجب مالیت و ناشی از منفعت ذاتی شی هست اون همچنان برقراره، هیچ تغییر در او ایجاد نمیشد. وقت عرض میکنیم که در پول ملاک مالیت کمون رغبته با تغییر کمیابیش و فراوانیش طبعا اون رغبت بالا پایی میشد، کم و زیاد میشد، بس مالیتش در نوسان خواهد بود. به خلاف اموال دیگر که رغبتی که ناشی از منفعت ذاتی شی هست همچنان برقراره، چه کمیاب باشه چه فراوان باشد. به هر حال پس با این فرقی که مطرح شد میتونیم بگیم که در اموال دیگر چون منفعت ثابت است و رغبتی که ناشی از این منفعت ذاتی هست ثابت است، لذا مالیت به یه معنا ثابته در اونجا. حالا قیمتش در اثر اون رغبت ناشی از کمیابی یا فراوانی کم و زیاد بشود، نه اصل مالیت چون مقدمه مالیتش باز همچنان برقراره و اون رغبت اصلی وجود دارد جهت اون منفعت ذاتی. به خلاف پول که ملاک مالیت رغبت است و رغبت به جهت عدم وجود منفعت ذاتی کاملا وابسته است به مسئله ارزش مبادلاتی که اون هم عرض کردیم تناسب مستقیم دارد با کمیابی و فراوانی. اگر فراوان شد خب اون رغبت هم از بین خواهد رفت و ارزش مبادلاتیش پایین خواهد اومد و در نتیجه ما قائل میشیم که چون مالیت در اموال دیگر چنین ثباتی داره به جهت رغبتی که ناشی از منفعت ذاتی هست و چون در پول اعتباری چنین ثباتی ندارد، تنها منشأ مالیتش همون رغبت ناشی از این است که این شی حالا وسیله مبادله هست یا نیست و تا چه اندازه وسیله مبادله هست، از اون جهت این به اصطلاح مورد رغبته، لذا قهرم مالیت این شی مقیده به همین ارزش مبادلاتی. یعنی ارزش مبادلاتی باشد این به همون اندازه ارزش مبادلاتی مال هست، ارزش مبادلاتی نباشد به همون اندازه این یه مال نیست. ولذا اینجا میگیم چون مال این آقا دستخوش تغییر هست پس بنابراین زمان آوره، ولی در اون جهان نه. وجه چهارمی که برای اثبات زمان افت ارزش قیمت پول قابل تمسک هست، قاعده لازرر هست. به این بیان که اگر حکم زمان در پرداخت بدهی این باشد که آقای مدیون موظف به پرداخت معادلی اسمی اون دین خودش در پول اعتباری، این ضرر به شخص مضمون له یعنی همون طلبکار می شود. بخلاف این که اگر ارزش واقعیش رو به اون طرف پرداخت کنه، ضرری به هیچ کدوم از طرفین نمیخوره، همون چیزی را که گرفته تحویل داده. اما اگر فقط معادل اسمی اون پول را بدهد، اینجا قطعا ضرر صدق میکنه. پس بنابراین حکم به زمان پرداخت معادل اسمی بدون ملاحظه ارزش اون واقعی اون پول یعنی افت ارزش پول، این ضرری هست، این حکم ضرری هست و به جهت قاعده لا ضرر این ضرر برداشته شده، یعنی چنین حکمی ضرری وجود نداره در شهر. خب حالا که چنین حکمی وجود نداره وظیفه چی خواهد بود؟ اونها باید از ادله دیگر به دست آورد که اطلاقات زمان میگه که باید ضامنه باید پرداخت بکنند، بدهیش باید ادا بشود. حتی میشود از لازرر این نتیجه را گرفت که باید ارزش واقعی را پرداخت کند و این که گفتن که حدیث لازرر رافع حکم است مشرع نیست، این باید در جای خودش بحث بشد. نه، حدیث لازرر مفادش این است که با حکم ضرری باید طوری مواجهه به عمل بیاد که اون ضرر نباشه، ولذا ممکن از حدیث لا ضرر همون جهت دوم رو هم بفهمیم که وظیفش پرداخت ارزش واقعی پول هست. این هم یک وجه. البته ممکنه در این وجه این نقطه پیش بیاد که اگر خود شخص پول را در اختیار طرف قرار داده، مثلا قرض داده، با اینکه میدونه که پول در معرض افت ارزش هست، بس در حقیقت اینجا این آقا خودش اقدام بر ضرر خودش کرده، ولذا قاعده لا ضرر اینجا را نمیگیرد، اونجایی را میگیرد که خودش اقدام بر ضرر خودش نکرده بود. بس این لا ضرر جاهایی را میگیرد که مثل قرض نباشه که خود طرف اقدام به دادن پول دین به طرف کرده، نه، موارد مثلا فرض کنید که پول طرف را در دست این آقا تلف شده یا اتلافش کرده، اونجاها را میشه گفت که ضامن افت ارزشه طبق قاعده لا ضرر. اما اونجایی که نه خود دائن، خود طلبکار خودش تحویل داده با علم به این که در معرض افت ارزشه، اینجا دیگه لا ضرر نمیاد چون خودش اقدام کرده. به هر حال البته این قاعده لا ضرر دلیل میشد که افت ارزش پول در برخی از موارد، خصوصا اونجاهایی که اقدامی از طرف این آقای طلبکار نبوده، اون آمده پول اینا تلف کرده، اونجاها را قطعا ضامن خواهد بود طبق قاعده لا ضرر. اما این موارد را ممکنه کسی بگه با این بیان، با این نقطه ای که عرض شد، دیگه ضامن نیست. ولی ظاهرا این نقطه هم قابل جوابه، اونم به این بیان که شخصی که قرض داد اقدام به این معنا نکرد که اگر ارزش افت پیدا کرد من اونو نمیخوام، بلکه اقدام به این معنا کرد که من اون چیزی رو که دادم به شما همون رو شما میخوام پس بگیرم، ولذا این افت ارزشی که مخصوصا در اون سطحی که قابل پیش بینی نبوده این در اختیار این آقای بدهکار مونده و این افت ناگهانی مثلا پیدا شده، اینجاها رو نمیشه بگیم که خودش اقدام کرده پس بنابراین اون آقای بدهکار ضامن نیست و لذا افت ارزش پول موجب ضمان هست. والحمدلله رب العالمین.